به سازمان غذاداران، ما معمولا خیلی سریع این قضیه رو منعکس میکنیم و خب اونا هم تلاش میکنن که تا جایی که ممکنه در واردات تسریع بکنن یا در تولید، در واقع روند تولید بتونن جهشی ایجاد بکنن. ولی خب دقیقاً فرمایشتون درسته، شایعات در بعضی از موارد درسته، ما در خیلی از اقلام در مراکز درمانی با کمبود مواجه هستیم. بله،
سپاسگزارم جناب دکتر جلیلی خوشنود، جراح مغز و اعصاب، ریاست محترم بیمارستان شهدای تجریش، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا. ممنونم از همراهیتون، ممنون از وقتی گذاشتید. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، هم به شما هم به همه همکارانتون، هم در شهدای تجریش هم در کادر درمان کل کشور.
قربان شما، خیلی متشکرم،
صبحتون بخیر و خدا نگهدارتون.
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم بیش از این، خوش بگفتم خواب را. من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس، مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس. ماهی که بر خوش گفته قیمت بداند آب را. سردی شاجا
برای این بخش میخوایم بریم سراغ موضوع واردات کامیون هایی که در گمرک، یعنی واردات انجام شده در گمرک مانده اما ترخیص نشده، اصطلاحا رسوبی گمرک تلقی میشن. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چرا ترخیص نشدن، دلیلش چی هست، نهایتا باید چه کار کرد، اصلا چطور رسیدن، همه اینها سوالاتی هست که میخوایم با میهمانان در میون بگذاریم. در حال حاضر جناب آقای علی وکیلی، مدیریت محترم کل دفتر واردات گمرک، روی خط ارتباطی هستند و در ادامه هم جناب مهندس فرامرز مداح، قائم مقام محترم ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم روی خط حضور دارن. آقای وکیلی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و فراشیدن ماه محرم و ایام سوگواری ابو عبدالله حسین علیه السلام و تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای وکیلی. آقای مهندس مدا سلام، صبح بخیر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض میکنم، شما بخیر
باشید. متشکرم، سپاسگزارم. ما توی اوضاع احوال حمل و نقل جاده ایمون همیشه توی کارشناسی هامون صحبت از این میشه، کارشناسان به این اشاره میکنن، تأکید میکنن که وضعیت فرسوده، یعنی فرسودگی بر وضعیت حمل و نقل حاکم هست، خودروهامون فرسوده هستن. وقتی که سراغ حلش میریم، یکی از راه ها بحث حالا تولید هست، یکی دیگه بحث واردات هست. راجع به واردات وقتی صحبت میکنیم، الان رسیدیم به رسوب. من میخوام آقای وکیلی اول یک وضعیت کلی بفرمایند که ما تو خبرها خوندیم که دلیل شفاف نبودن منشأ ارز هست، دلیل شفاف نبودن کلا عملکرد وارد کنندگان هست. این که چه کار باید کرد، چرا به اینجا رسیده، شاید مربوط به گمرک نباشه. این که چه کار باید کرد هم باید فعالیت های قانونی صورت بگیره تا کد ساتا صادر بشه. اما آیا خود گمرک هم آقای وکیلی، سوال اینجاست، آیا راهکار خاص یا متفاوتی ارائه کرده؟ آیا پیشنهاد خاصی ارائه داده به خاطر اینکه از این وضعیت رسوب خارج بشیم یا نه؟
بله، استفسار دارید برای کلا برای واردات کالا نیاز به ثبت سفارش وزارت صنعت و معدن و تجارت است. بعد از اینکه صاحب کالا مجوز ثبت سفارش رو دریافت میکنه، در اجرای مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی ملزم هستش که کالا رو به گمرک ایران در سامانه جامعه گمرکی اظهار بکنه و برای هر کالایی یه تعدادی مجوزهای قانونی پیش بینی شده. برای کامیون های مورد نظرم، خب بعد از اینکه ثبت سفارش صادر میشه، تعدادی مجوز قانونی از قبیل مجوز استاندارد، مجوز محیط زیست، گواهی اثبات جهت تخفیف سود بازرگانی، کد رهگیری بانک عامل و گواهی خدمات پس از فروش برای ترخیص هر کدوم این دستگاه پیش بینی شده. خب برای اینکه هر کدوم از این مجوزها دریافت بشه و به گمرک اظهار ارسال بشه، مدت زمان طولانی صرف این به قول معروف صدور مجوزها میشه که باعث متوقف شدن ترخیص کامیون‌های مورد نظر در گمرک شده. خب هر کدوم از این مجوزها اگه قرار باشه هر چند روز، یک هفته یا 10 روز طول بکشه، وضعیتی که به وجود اومده به خاطر همین مسئله است. مثلا برای گواهی محیط زیست، محیط زیست اعلام کرده که حتما باید یا من این کامیون‌ها رو داخل گمرک ببینم، چک بکنم، بعد مجوز صادر کنم. خود رهگیری بانک عامل دیگه ای هستش که به قول معروف اجازه ترخیص این خودروها رو نداره.
الان ما با وضعیت صفر و یکی مواجه هستیم، یعنی این که چون گمرک شاید نشه خیلی ازش سوال کرد که چرا این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه دستور عمل داره، بر اساس اون دستور عمل داره کار میکنه، یا هست یا نیست. وقتی نیست خب نگه میداره که همون کنده این اتفاق افتاده. آیا الان راه برون رفت متفاوتی وجود داره نسبت به اینکه، چون ببین مثلا اینکه منشأ مشخص کنن، خب نتونستن مشخص کنن، اینکه اون دستور العمل ها و اون حالا مجوزها رو بیارن نیاوردن که رسوب شده، الان آیا کار خاصی میشه انجام داد یا نه؟
از من بزرگتون بگیم، ما 4 تا پیشنهاد سازمان محتمل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دادیم. یکی اینکه گواهی اثبات رو بفرستیم به بعد از ترخیص و در مرحله قبل از شماره گذاری که یه مقداری سرعت ببخشیم به ترخیص این خود کامیون ها. یکی اینکه کد رهگیری هم اگر امکان داشته باشه بعد از ترخیص کامیون ها ما عقد کنیم. خب این دوتا خودش خیلی عامل خیلی مهمی بود. یکی اینکه مغایرت های جزئی رو با موافقت سازمان راهداری بررسی کنیم و بپذیریم که بابت هر مغایرت جزئی مانع ترخیص کامیون در از گمرک نشیم. چه متاسفانه فقط یکی از این پیشنهادات ما مورد موافقت سازمان راهداری قرار گرفت که همون گواهی اثبات بود که بعد از مرحله ترخیص میتونن واردکنندگان به ما بدن.
آقا من تا همینجا از آقای مداح بپرسم. آقای مداح، این 4 پیشنهادی که فرمودن انجام شده، این 4 پیشنهاد چرا از طرف سازمان حالا به هر نحو جامعه عمل پوشونده نشده؟
من یه توضیحی بدم. نگاه کنید، فرآیند واردات بالاخره یه فرآیند قانونیه، یک سری روال‌هایی رو باید توش انجام بشه. بعضی از روال‌ها خب زمانبره و منوئل، ولی قطعا انجام میشه. یعنی ما بحثمون اینه که این روال قطعا انجام میشه، مشکل خاصی نداره، مربوط به فرایندهای داخلی کشوره. فرض کنید اسقاط، یه ماشینی که میخواد اسقاط بشه، ابتدا باید حمله بشه به مراکز اسقاط، بعد پلیس بیاد اونو بازدید بکنه، مطمئن شه که این ماشین اصلا هویت داره، بعد فرایند اسقاط شروع بشه، انجام شدن اون 2 هفته تا 3 هفته طول میکشه، دوباره بازدید باید بشه، سند باطل بشه و یک فرایندی داره. این فرایند عملیه، یعنی اینکه یه فرآیندی قطعا انجام میشه. ولی بعضی از این عوامل، ما واقعیت اینه که خیلی اطلاع دقیقی از روشاش نداریم. یعنی فرض کنید مثلا کد ساتا رو اگر ماشین رو وارد کشور کردیم و فرد اصلا نتونست این کد رو بالاخره بره تاییدیه بانک مرکزی بگیره، این موضوع شفاف نیست که باید حالا با این ماشین چه برخوردی کرد، ماشینی که وارد کشور شده ولی اجازه شماره گذاری نداره. ببینید اسقاط قطعا انجام میشه. مشکلی که قبلا تو اسقاط داشتیم بوده 2 ماه یه ماه و نیم وقت میگرفت، این یه ماه و نیم ماشین رو اضافه میکرد، گفتم خب اون یه ماه و نیم بیفته بعدش، چون مشکلی برای انجامش نداره. حتی ما برای اسقاط به وارد کننده میگیم تو ماشین تو باید معرفی کنی، ماشین اسقاطی که معرفی کرد به مرکز اسقاط، بعد نامه به گمرک میزنیم و دید ما بلامان است، آقایم میتونه ماشین خودش رو وارد کنه. ولی در مورد کد ساتای بانک مرکزی ما خیلی نمیتونیم همچین ریسکی رو بکنیم. حالا اگر بانک مرکزی بتونه یه راهکاری برای ما بده. ما پیشنهادات مختلفی هم دادیم، گفتیم آقا اگه منشأ ارز مربوط به واردات ارز نیمایی و ارز 4200 نبود، آقای بانک مرکزی تو بپذیر، یعنی یه خورده تسهیل کن موضوع رو، ولی روال رو عوض کردم و منوط کردم به داخل، برای این یکی یه خورده خطرناکه.
این خطرناکیش از چه باب هست؟ آیا مثلا
ممکنه نتونن اصلا تایید کنن؟
یعنی گمرک نتونه؟
نه، اون وارد کننده نتونه کتل فتا بگیره. این مشکل اینجوری است.
آقای وکیل
انجام میشه.
آقای وکیل، این نکته که آقای مهندس میفرمایند، آقای مداح میفرمایند، این دیده شده در پیشنهاد گمرک؟
ببینید، این در ارتباط
با اینکه ما یه پیشنهادی بدیم بعد در ادامه محقق نشه، به سرانجام نرسه، خب این پیشنهاد ابتری هستش. الان می‌خوام این پیشنهاد آیا فکر شده رو این قسمتی که آقای مداح فرمودن؟
خب این در ارتباط با وظایف بانک مرکزی هست و اینو بانک مرکزی باید اعلام نظر کنه که اگر ما این خودرو رو کامیون‌ها رو ترخیص کردیم، بعد از ترخیص حتما کد رهگیری و صادر
و بین ارگان‌ها و سازمان‌های درگیر در این قضیه
هماهنگی داره و ما پیشنهادمون این بوده که به قول معروف یه کارگروهی تشکیل بشه متشکل از نماینده سازمان‌های مرتبط که این مسائل رو بشنن بررسی کنن و به قول معروف
همچین راهکار منطقی نداره.
فعلا که وجود نداره، ولی از 3000 ببین مشکل اصلی چیزای دیگه ای هم هست. از 3643 دستگاه که ما از 9 تا گمرک به قول معروف بزرگمون آمار گرفتیم و احتمالاً آمار بیشتر از اینها ممکنه باشه، فقط 2559 تا از این کامیون ها به گمرک اظهار هنوز نشده، یعنی به احتمال زیاد هنوز ثبت سفارش هم برای این کامیون ها صادر نشده. خب بعد سرعت بخشیده بشه برای اینکه ثبت سفارش صادر بشه، تا ثبت سفارش صادر نشه به گمرک حتی اظهار هم نمیتونه صاحب کاله بکنه. این مجوزهای قانونی، استاندارد محیط زیست، نمایندگی، اینا بعد یه مقداری تسریع بکنن در صدور مجوزهاشون. اینا اقداماتیه که سازمان‌ها باید انجام بدن تا کامیون‌ها به قول معروف زودتر انجامش ترخیص بشه. یه سری از اقدامات هم ما باید انجام بدیم. مباحث کارشناسیمون هست، مباحث استعلام گمرکات اجرایی هست که در رابطه با ارزش کالا و مقررات از ما می‌پرسن، باید زودتر جواب بدیم که در دستور کار ما هستش. اینا مواردی هستش که حتما باید به قول معروف مرتفع بشه تا این کامیونا در اسرع وقت بتونه ترخیص بشه. مثلا بانک مرکزی باید یه مقداری
در آقای وکیلی ببینید چرا این رو پرسیدم. ببینید ما الان توی قسمت‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم، همیشه یکی از نقاط نگیم ضعف، ولی جایی که باعث میشه که ما یه مقدار دچار تردید بشیم، بحث مدیریت بین بخشیمون هستش. ما مثلا میایم سراغ یک مقابله با کرونا. مقابله با کرونا یک مدیریت بین بخشی تشکیل شده به اسم ستاد. این ستاد داره همه چیز رو با هم مدیریت میکنه همزمان. دیگه لازم نیست این بخشنامه از اینجا صادر بشه بعد برد اون ارگان، اون ارگان برود اونجا. همه نشستن دور هم و تمومش میکنه. راجبه این اتفاقی که افتاده، میدونی که فقط هم کامیون نیست، قسمت های دیگه، بخش های دیگه هم هستش. قاعدتا ما باید به یک همگرایی میرسیدیم، یعنی خیلی زودتر از این شاید ما باید یک مدیریت بین بخشی راه مینداختیم تا بتونیم موزل رو حل کنیم، نه تنها ارگان ها، سازمان ها، بانک مرکزی، بلکه بخش خصوصی هم باشه، مثلا همین اتحادیه کامیونداران، سازمان راه حمل و نقل جاده ای، این هم باید حضور میداشت و انجام میداد. آقای مداح، اگر جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
من فقط اگر اجازه بدین دو سه تا عدد فقط خدمت شما عرض
لطفاً
کنم.
کوتاه بله.
خیلی کوتاه. ببینید، ما تعداد کامیون ثبت سفارش شده ما حدود 5079 تا است ثبت سفارش.
بله.
ولی ترخیص شده ما الان، حالا البته این آمار من ماره چند روز پیشه، بله، حدود 400 خورده ایه. یعنی ما فقط این بحث که آقای وکیل فرمودن، من میخوام بگم که مشکلات دیگه ای مثل بحث ساتا که ما حالا بهش خیلی اشاره میکنیم، واقعیت اینه که خیلی موثره. پیشنهاد شما برای کارگروه بین بخشش پیشنهاد خیلی خوبیه. ما با امضای آقای وزیر هم برای رئیس کل بانک مرکزی هم دو سه تا نامه تو این موضوع نوشتیم که در واقع خواهش کردیم موضوع رو حل بکنن.
متشکرم. انشالله که به هر طریق یک زمانی باعث بشه که تسریع بیفته و زودتر انجام بشه. ممنونم آقای مهندس مرتضی، ممنونم که همراه ما بودید. آقای وکیلی، اگر جنبندی، اگر صحبت پایانی ندارید، با حضرت عالی خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم، بندم عرضی ندارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبتون بخیر، خسته نباشید و خدا نگهدارتون. ساعت 8:14 دقیقه.
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری، بیماری را می توان مراقبت کرد، بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی. رزمایشی مردمی. ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشید. مراقب یکدیگر باشید. همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم. ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. همه با هم شکست کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید برای زندگی.
همین که داشتیم صحبت می‌کردیم با میهمانان ارجمندمون تو بخش‌های مختلف، من خبرها رو دارم ورق می‌زنم، صفحات مختلف رو دارم نگاه می‌کنم. یعنی شاید از هر 10 تا خبر بی هیچ اغراقی 7 یا 8 خبر مربوط به کرونا هست. خبرهایی که متأسفانه هیچ کدوم هم خبرهای خوش و خوشایندی نیستن، یا مربوط به متأسفانه از دست دادن عزیزان هستن، یا آمار ابتلاعات هست که بسیار بالا رفته، آمار فوتی هامون که روز به روز داره بالاتر میره. متأسفانه تو این زمینه آماری که دیروز وزارت بهداشت اعلام کرد که آمار متأسفانه بی‌نظیر و رکوردی بود، که خیلی بالاترین میزان بود. داریم تو خبرها می‌خونیم که چقدر احداث ظرفیت جدید داره صورت می‌گیره. آقای دکتر قالیباف هم دیروز دستور دادن، البته دیشب در واقع دستور دادن که یک کمیته ویژه‌ای تشکیل بشه، برای بررسی فوری وضعیت کرونا. این خبری هست که شاید بتونه تو این اوضاع احوال کمک حال باشه. آمار دیروز اگر اشتباه نکنم توی 24 ساعت گذشته به 542 نفر تلفات متاسفانه رسیدیم، فوتی هامون رسیدیم. از یک طرف داریم می‌بینیم توی گوشه‌های دیگه دنیا، مثلا توی بحث‌های فروش واکسن ها دارن یک سری سوء استفاده ها میکنن، سودهای سرشار بعضیا دارن میبرن. در جاهای دیگه دنیا مثل کشورهای فقیر و از به هر حال دور از شرایط بهینه اقتصادی، آمار تلفات و فوتی ها بالا رفته. ما اینکه چرا این اوج گیری ها صورت گرفته، چرا نتونستیم این رو مهار کنیم، موضوع صحبت ما هست. حتما توی بخش آخرمون که میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و نهایتا بحث موضوعی که میخوایم الان مطرح کنیم بحث واکسن هست، بحث ویروسی کرونا هستش. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان بخش آخرمون، پروفسور حسین کیوانی، استاد محترم ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که در حال حاضر روی خط ارتباطی هستن. لطف کردن، دعوت ما رو قبول کردن. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر، ما توی روزهای اخیر خبرهای متفاوتی درباره موضوع ویروسی بودن یا نبودن کرونا مطرح شد، به ویژه سویه جدید. توسط مقامات مسئول متخصصین قویاً تکذیب شد و تأکید شد روی همون پروتکل هایی که از قبل اعلام شده بوده و داره اجرا میشه. میخوایم وضعیت رو از زبان شما بشنویم، یک تفسیری بر وضعیت فعلی که توی کشور وجود داره.
ببینید، خب شرایط جدید شده، چون ویروس هم تا حدی جدید شده. این ویروسی که الان داره چرخش میکنه در جامعه، قدرت سرایتش به دیگران هزار برابر ویروسیه که در شاید چند ماه گذشته ما در کشور داشتیم، ولذا تعداد مبتلایان خیلی با سرعت بیشتری داره میره بالا و طبیعتا تعداد تلفات هم متناسب با اون بالا میره. البته این رو هم اخیراً در واقع اثبات شده که مواردی که در اثر این ویروس دلتا به بیمارستان میکشه کارشون نسبت به ویروس قبلی شاید دو برابر باشه. این اتفاق به هر حال شاید به این شکل قابل پیش بینی نبود، اما هر چقدر که ویروس چرخش پیدا بکنه، هر چقدر که افراد بیشتر مبتلا بشن، جهش ها هم بیشتر میشه. ولذا است که تنها راهی که ما بتونیم این ابتلا رو و متعاقب اون تلفات رو کاهش بدیم، همینه که رعایت بکنیم پروتکل ها رو، نه به خاطر اینکه بگیم مبتلا نشیم، یواشتر با سرعت کمتری مبتلا بشیم و انشاءالله سویه ها یا واریانت های اصطلاحا ایجاد بشن، انواعی از ویروس ایجاد بشن که هم قدرت سرایتشون کمتر باشه و هم بیماریزاییشون کمتر باشه و بتونیم به اون ایمنی اصطلاحا گله ای که مال زمانیه که اصطلاحا 70% مردم ایمن باشن، حالا یا توسط واکسن و یا توسط همین ابتلا به ویروس طبیعی برسیم.
من با فرمایشاتی که شما داشتید میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که ما جلوی چرخش رو باید بگیریم؟
دقیقا همینطوره.
یعنی با واکسن میتونیم برسیم به جلوگیری از چرخش، یا رعایت کردن، یا هر دوتا اینا کنار هم؟
هر دوی اینها، که هر دو هم داره به سرعت، البته بخشیش توسط دولت و مسئولین داره انجام میشه، اینکه واکسن رو با سرعت در واقع تأمین بکنن و تزریق بکنن. خب حتما مطلعی تلفات در افراد مسن که واکسن زدن به طور معنیداری کاهش پیدا کرده و الان بیشتر سنین پایین تر هستن که دارن مبتلا میشن، چون اون افراد واکسینه شدن. حالا برای اینکه این سنین پایین تر مبتلا نشن، کاری که ما میتونیم بکنیم رعایت خیلی جدی تر پروتکل های بهداشتی.
توی دوره های قبل، سویه های قبلی، کودکان ما ایمن بودن، اما تو این چرخشی که فرمودید صورت گرفته، جهش به وجود اومده، کودکان درگیر شدن. راجع به کودکان هم خیلی کوتاه بفرمایید به عنوان جنبندی.
ایمن نبودن هیچ وقت کودکان، ولی عوارض و علائمی که داشتن خیلی خفیف بود. الان یه مقداری علائم شاید بیشتر باشه، نمیتونیم بگیم این کشندگیش بالاتره، اما میتونیم بگیم که این که افراد به اصطلاح شدیدتر بیماری رو مبتلا بشن شاید بیشتره، اما سرعت انتشار ویروس 1000 برابر بیشتر شده. یعنی اگر که در گذشته در همون اوایل سال 99 و اواخر سال 98 یک نفر مبتلا به کرونا میشد، حتی اکثر این ویروس رو به یه نفر، دو نفر دیگه ماکسیموم منتقل میکرد، اما الان اگر کسی مبتلا بشه به 9 نفر دیگه منتقل میکنه و سرعت انتشار همونطور که حالا مقالات علمی هم میگن در مورد این نوع دلتا 1000 برابر بیشتر. ولی بچه ها هیچ وقت ایمن نبودن، اما بچه ها عوارض کمتر رو نشون میدادن و تلفات در بچه ها به مقدار خیلی زیادی پایین بود، یعنی هیچ نگرانی برای ابتلا بچه ها وجود نداشت. الان هم خیلی تلفات در بچه ها بالا نیست، اما خب سرعت انتشار بالاست و خب این چرخش رو در جامعه بیشتر.
گزارم از شما پروفسور کیوانی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، وقتتون در اختیار ما گذاشتید، با شرمنده صحبت کردید، آرزوی سلامتی داریم، خسته نباشید میگیم هم به شما هم به همه همکارانتون.
بنده هم از شما متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب برنامه امروز، صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح چهارشنبه با آخرین صبح گفتگوی این هفته در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدید امروز رو به نام آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام به پایان ببریم. ازشون بخوایم خودشون پشت و پناه ما و نگهدار ما باشن. امروز رو این گونه به پایان میبریم: السلام علیک یا ابوعبدالله.
بهر لیلی چو مجنون بمار. مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 19 مرداد در آیه 83 سوره مبارکه نساء، یکی از بهترین راه‌های تشخیص صحت و سقم شنیده‌ها چیست؟ گزینه 1، عرضه اخبار به پیامبر و اولوالامر یعنی صاحبان حکم و مسئولین امر. گزینه 2، تحقیق و بررسی‌های شخصی و تصمیم‌گیری. گزینه 3، عمل به گسترده‌ترین شایعه‌ها. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qiu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید. La la
و به تسلای دل مادری بیابید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوسل لأيدي بضريح مهد الرضيع فإن حبل فماط.
دستهایتان را دخیل ضریب گهوارش
His swaddling clothes eliminates calamitous illness from your boat.
اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد 1400 ساعت 10 صبح مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
عزیزان، دهه ابتدایی محرم به نام یکی از عشاق است. امروز روز حضرت مسلم هست. 18,000 نفر با حضرت مسلم در کوفه بیعت کردند. 18,000 مرد بزرگ که نامه به امام خود نوشتند و ایشان رو برای جهاد علیه ظلم و جور و احیاء دین دعوت کرده بودند. اللهم عجل ولیک الفرج گفته بودند. الله اکبر رو با یک تبلیغ و یک تطمیع و یک تهدید توخالی و حضور عبیدالله ابن زیاد ملعون با 10 نفر همه شانه خالی کردن. بعد از نماز عشا مسلم ابن عقیل رضوان الله تعالی علیه یک و تنها بود.